صورت مسئله
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم که با برنامه امروز با ما همراه باشید.
وین پایتخت اتریش میزبان نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و 4 به علاوه 1 یعنی آلمان، فرانسه، روسیه، چین و انگلیس و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا است. نشست وین پس از آن برگزار می‌شود که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در تهران در مذاکراتی سازنده به توافق تازه‌ای در خصوص گسترش همکاری‌ها دست یافتند. بر اساس این توافق ایران فعالیت‌های راستی آزمایی را برای حل و فصل موضوعات ادعایی تسهیل می‌کند و بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات آژانس هیچ سؤال دیگری از ایران و هیچ درخواستی برای دسترسی به مکان‌های فراتر از آنچه ایران اظهار کرده ندارد. در همین خصوص هلگا شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییت این توافق را خبری خوب از تهران ارزیابی کرد و نوشت: همزمان ما به تلاشمان برای حفظ برجام در جلسه کمیسیون مشترک ادامه می دهیم. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران پیش از نشست مشترک برجام با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برخی رئیسان هیئت‌های شرکت کننده در نشست وین، همچنین وزیر امور خارجه اتریش دیدار و گفتگو کرده است. این گفتگوها در حالی استمرار دارد که قرائن و شواهد زیادی نشان می‌دهد سیاست فشار حداکثری امریکا علیه ایران به بن‌بست رسیده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در همین خصوص اخیراً در پیامی توییتری نوشت: صراحتاً میگویم که ما باید به 2 دلیل توافق برجام را حفظ کنیم. اول اینکه هیچ جایگزین موثری برای آن وجود ندارد و این ایده که ما میتوانیم یک توافق دیگر داشته باشیم و آن را توافق ترامپ مینامیم اصلا امکان پذیر نیست. با وجود همه مخالفت ها و انتقاد ها وزیر امور خارجه امریکا بار دیگر تلاش کرد سیاست ایالات متحده را در سازمان ملل پیش ببرد و با این روی کرد درخواست فعال سازی مکانیزم ماشه را طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت ارائه داد. این تلاش نیز به جایی نرسید و در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام شد با توجه به نظر مخالف اکثریت قریب به اتفاق اعضا با درخواست امریکا اقدام جدیدی نمیتواند صورت گیرد. امریکا با صراحت مشارکت در برجام را پایان داده و رسماً هر گونه حقی برای استفاده از سازوکار حل اختلاف را منتفی کرده است. دولت امریکا همچنین در 11 می 2018 یعنی اردیبهشت 1397 به تمامی مشارکت کنندگان در برجام اطلاع داد این کشور دیگر مشارکتی در نشست‌ها و فعالیت‌های مرتبط با برجام نخواهد داشت. اکنون نیز تشدید مخالفت‌ها با سیاست امریکا یک پیام روشن دارد و آن اینکه یک جانبه‌گرایی واشنگتن دیگر برای جامعه بین‌المللی پذیرفتنی نیست.
عصرتون بخیر باشه. در گفتگوی سیاسی امروز آخرین تحولات برجام رو بررسی خواهیم کرد با حضور جناب ابوالفضل زهره‌بند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که سابقه حضور در کمیته هسته‌ای کشور رو هم دارند، کمیته مذاکره کننده هسته‌ای، و جناب محمد جواد بهمن‌آبادی پژوهشگر پژوهشکده حکمرانی دانشگاه شریف هم در استودیو با ما همراه هستند. آقای زهره‌بند سلام و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب والی، همچنین میهمان گرامی
انشالله که امروز بشه یک برنامه مناسب رو ارائه کنیم.
انشالله آقای بهمن عبادی عرض ادب و خیر مقدم.
عرض سلام و ادب خدمت شما و استاد عزیز آقای دکتر زهروند. انشالله که بتونیم بحث خوبی رو ناظر به موضوع مورد بحث جلو ببریم.
انشالله شرم تو خواهید بود. حاضر عرض بزرگ خواهی زهروند، یه مرور سریع داشته باشیم که آخرین تحولات چه بود و چه شد که این کمیسیون مشترک برجام شکل گرفته و تشکیل جلسه داده. در شرایط کرونایی معمولا همه جلسات مجازی، این یه دونه استثنان حضوری داره برگزار میشه.
توفیق است که ما خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه باشیم.
توفیق برماست.
خب استارت کار رو برمیگرده به 2018 که آقای ترامپ از برجام در یک به اعتقاد من اشتباه محاسبه راهبردی بیرون میره و امروز به مقطعی رسیده که نیاز داره به کارت برجام، ولی خب این کارت الان در اختیارش نیست. سعی کردن امریکایی ها از ظرفیت برخی از مواد استفاده شکلی بکنن و مطرح کنن که ما چون اسممون در فرض بفرمایید بند 11 2231 اومده، بس ما میتونیم به عنوان عضو برجام کماکان اگرچه رفتیم بیرون از این ظرفیت استفاده بکنیم و مکانیسم معاشی رو علی ایران فعال بکنه. خب علاوه که همه اذعان کردن، حتی متحدین غربیشون، حتی من دیدم بایدن هم آقای مشاور امنیتی ایشون که استفاده کنارش داشتن بولتون هم گفت که ایشون حق امکان استفاده حقوقی نداره از این ماجرا. و اتفاقا تاکید آقای پومپئو و آقای ترامپ در فعالسازی مکانیزم ماشه به این طریق فقط موجب میشه که حیثیت آمریکا رو ببره. آمریکا هم اعلام کردن که ما وتو میکنیم. چه میکنیم؟ لذا به همین خاطر ما تقریباً دو هفته سه هفته پیش بود که اولین گام رو برداشتن برای استفاده از این ظرفیت و پیشنویس قطعنامه‌ای رو بردن به شورای امنیت که قبلش پیشنویس رو به نظر اعضا رسونده بودن و مطلع هم شدن از مواضع قاطع روسیه و چین که وتو خواهند کرد. اروپایی هم هرچی در واقع اصرار کردن به اینکه از این پیشنویس در بگذرن، اینا گفتن ما این کار انجام میدیم و بردن به سه و با 13 رأی که 11 تا ممتنع، 2 تا مخالف روسیه و چین، خودشون موندن با یک کشور ذره‌ای در اقیانوس آرام و به این صورت مفتزه شدن. باز دست بر نداشتن. این در خصوص در واقع تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بود، خودش یک گام بود. بعد از اون اومدن گفتن که خب حالا که همطوره ما مکانیسم معاشه رو فعال میکنیم. هفته بعدش که 10 روز پیش میشه، اینها یک پیشنویس قطعنامه رو بردن، باز توجه نکردن به اینکه در 2231 بند 11 صریح داره اشاره میکنه کسانی که در توافقنامه برجام حضور دارند میتوانن این مکانیزم رو فعال کنن، نه اینکه چون عضو شورای امنیتن. چون اگر میخواستن به این استناد کنن، بنابراین 10 عضو دیگه 11 عضو دیگه هم میتونن چیکار کنن؟ همین کار انجام بدن. این حق فقط برای کسانی که توافقنامه برجام رو امضا کردن و در اون هستند قابل استفاده است. به همین خاطر باز با رأی منفی مواجه شدن و بنابراین نتوانستن این مکانیزم رو فعال بکنن. بعد از اون خب این باز پیشبینی شده که از هر یک از اعضای برجام میتوانند و در شرایطی که اختلاف پیش بیاد، مورد اختلافی باشه، موضوع رو ببرن به کمیسیون مشترک و اگر در اونجا هم در کمیسیون مشترک که هم میتونه در سطح معاون وزیر برگزار بشه که الان داره انجام میشه و اگر به نتیجه نرسید طی بازه زمانی میره به کمیسیون مشترک در سطح وزرای خارجه و اگر طی 15 روز به نتیجه نرسیدن و توافق نشد، موضوع ارجاع میشه به شورای امنیت. در شورای امنیت در واقع میتوانست، الان ضعیف شده ولی این رو آمریکایی‌ها انتظار دارن که اگر این اتفاق بیفته مکانیسم ماشه فعال بشه. حالا عنوان مکانیسم ماشه و یا اسنپ بک درسته تو متن اصلا اشاره نشده نیست. این مکانیسم حل اختلاف هست که مثل ماشه عمل میکنه. حالا بعضی میگن آقا این نیومده چنین نیست. خب واقع اصل ماجرا اینه که عملا از ما در برجام چه شاکی باشیم چه متشاکی، این امکان رو گرفتن که ما در واقع نتوانیم در اینجا ارزندام کنیم و بایستی آماده باشیم که اگر مطالبات طرفهای مقابل رو تمکین نکردیم کل تحریما برگرده. و این نکته
یعنی آمریکا الان امیدوار هستش که این نشست به سرانجام نرسه که همینطور ادامه پیدا کنه به اون روندی که اشاره کردید برسه پرونده به شورای امنیت.
ببینید ما در اینجا الان خب اون یوتی رو داریم، صد کشور آلمان، فرانسه و انگلیس رو داریم که اینها باید ببینیم که چه رایزنی باشون شده، چون اونجا که 11 رأی ممتنع دادن نه از باب اینکه خواستن جلو آمریکا بیستن، بلکه از این باب که میخواستن حیثیت شورای امنیت در واقع خدشه‌دار نشه، چون بی سابقه است که اگر دو عضو دائم شورای امنیت یعنی روسیه و چین وتو میکردن، این دیگه اصلا چیزی نمیموند برای موقعیت شورای امنیت و به ضرر خودشون هم بود. به همین خاطر بود که رأی ممتنع دادن و اصل مقابله شد، این دوتا رأی منفی در مقابل دوتا رأی مثبت، و اون نقطه رأیی که لازم بود در شورای امنیت آمریکایی‌ها به دست بیارن خب از دستشون رفت. بنابراین من عرضم این استش که ما الان که داره مذاکرات انجام میشه باید ببینیم که در چه شرایطی تیم مذاکره کننده ما الان با طرف مقابلش مواجه است، چون به واقع ما تخطی نکردیم. ببینید یکی از باز اشکالاتی که آمریکایی دارن انقدر متکبرن، خیلی وقت هست متن و گزارشات خوب نمیخونن، یعنی اونجایی که استناد میکنه به آخرین گزارش مدیر کل آژانس که در اون اشاره داره به این که ایران ذخایر اورانیومش از 300 کیلو بالا رفته، نمیگه تخطی شده، میگه بالا رفته، و یا ذخایر آب سنگینش از 10-15 تن بالا رفته. خب این اون برش واکاوی نمی کنن که در برجام نگفتن که ایران حق نداره داشته باشه، بلکه گفتن نباید بالا برود. بعد یک فرایندی رو باز پیش بینی کردن که اگر از 300 کیلو بالا رفت اعضای 5 به علاوه 1 اون مازاد رو بخرن و به ایران در بدلش مثلا کیک زرد بدن یا پولشو بدن یا آب سنگینو. حالا اگر نخریدن این موزل اوناست، یعنی اونا تخطی کردن. این رو نگاه نکردن، اومدیم آقا گروسی مثلا اومده چیکار کرده، به این دو تا موضوع مثلا اشاره کرده، یا مثلا در دو تا سایت مثلا که آقای نتانیاهو ادعا داشته فعالیت‌های اعلام نشده اتفاق افتاده که الان در سفر اخیر آقای گروسی به تهران این در واقع بهانه رو هم ازشون خارج کردن و اجازه دادن که دسترسی پیدا کنن یه بازدید داشته باشن که منتفی بشه اون بحثی که دارن. بنابراین عرض من این هستش که آمریکایی‌ها هیچ وقت تا این اندازه دستشون خالی نبوده و تا این اندازه حیثیت نداشتهشون خدشه‌دار نشده بود در صحنه شورای امنیت، و اساساً کارنامه آقای ترامپ یه کارنامه خالی از دستاورد در عرصه سیاست خارجیه و این رو الان بسیار تلاش داشتن و دارن که بتوانن از طریق دوستان اروپایی خودشون مکانیسم ماشه، سنپبک یا همون مکانیسم حل اختلاف رو فعال بکنن و برسن به نقطه‌ای که مثلا تحریم‌های مورد نظر اونها برگرده که در 9 آبان آقای ترامپ بتونه از این کارت استفاده بکنه، که حالا میشه در فراز بعدی بگیم چرا احتمال داره که اروپایی‌ها از این رأی هم تمکین نکنن و اگر شرایط دیگری بود تصمیم دیگری میگرفت.
خیلی متشکرم آقای بهمن‌آبادی. تحلیل اولی از سالیو داشته باشیم و این سوال رو هم از جناب‌آبادی داشته باشم که چه اتفاقی افتاده که حداقل در ظاهر یک فاصله بین اروپا و آمریکا ما الان داریم میبینیم در موضوع جمهوری اسلامی و در موضوع پرونده هسته‌ای ایران.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به محضر شما که من سعی میکنم به سوال مطرح شده پاسخ عرض کنم، اما با یه مقدمه.
عرض کردم که تحلیل اولیتونو بفهمید.
عرض به محضر شما که ببینید اساسا حالا به این علت که روندیابی ضرورته ضرورت بحث‌هایی هستش که به اصطلاح در حوزه حکمرانی بین‌المللی یا داخلی مطرح میشه. یک روندیابی ما باید داشته باشیم، اساساً برجام یا همون برنامه جامع اقدام مشترک برای این طراحی شده بود که با توجه به حفظ موازین و رویکرد حفظ منافع ملی برای برداشته شدن تحریم ها به عنوان مانع، البته نقش مانعیش در حد خودش هست، بعضا نقش مانع بودن تحریم انقدر پر رنگ میشه که جایگاهی برای برنامه های داخلی احساس نمیشه، خب که این هم مانع در هر موضوعی، چه موضوع سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه اجتماعی، نقش مانع نباید جوری روایت بشه که اون نقش تقریبا تبدیل به برنامه حد اکثری ما شده باشه. اساسا برجام برای برداشته شدن این مانع ها بود و عرض به محضر شما که ادامه یافتن حفظ منافع ملی در حد اکثرش. خب باید ما ببینیم با توجه به شرایطی که شرط و شروط هایی که بود، آیا ما به این به اصطلاح هدف دسترسی پیدا کردیم یا نکردیم. خب ما از به اصطلاح تحریم های موردی، تحریم های فرایندی، تحریم های سیستمی و اینتلیجنس سانکشن، تحریم های هوشمند رو همزمان با تصویب برجام داشتیم تا اینکه در 11 می سال 2018 رسما آمریکا از برجام خارج شد. خب با توجه به اینکه طرفین برجام در ابتدا 5+1 بودن و الان 4+1 محسوب میشن، ما باید ببینیم نسبتمون با این برنامه دقیقاً در چه موضعیه که از وضعیت شناسی که داریم بتونیم اتخاذ رویکرد مناسب، و تأکید بنده تو این جلسه بیشتر رویکرد سناریو پردازی آینده پژوهی برای مواضع مختلفه در وضعیت‌های مختلفه، الان با توجه به این که در نهایت ما می‌خوایم به یه سری راهکارها برسیم، بهترین رویکرد یا رویکرد مطلوب حداقل چه رویکردی می‌تونه باشه. خب می‌بینیم که با توجه به این مورد می‌بینیم ما یک سری اقداماتی رو انجام دادیم در قبال اون اقداماتی که تعهداتی که طرف مقابل هیچ گونه به اصطلاح فعالیتی نداشته در قبال این اقدامات، و از طرف دیگه خب عده‌ای نظرشون این هستش که اگر ما این کار رو نمی کردیم، یعنی روی کرده به برجام، عرضم این خیلی روی کرده دقیقی باید باشه، و این که ما چه روی کردی داریم، بعضی ها این رو مطرح میکنن اگر برجام نبود سایه جنگ بالا سر ما بود. خب آیا ما هدفمون از تصویب برجام این بود که سایه جنگ برطرف شه، یا به قول دوستان بزرگواران داخلی و افراد بین المللی، چهره های بین المللی، لغو تمامی تحریم ها بود؟ ببینید اینجا داره مغلطه صورت میگیره، باید اینجا موضعمون روشن شه. ما الان در جایگاه بحث کاملا علمی هم هستیم، اصلا ناظر به جناح خاص، شخص خاص صحبت نمی کنیم. ما هدف برجام لغو کلیه تحریم ها از سوی مقامات داخلی و خارجی مطرح شد. آیا ما به این مهم دست پیدا کردیم؟ اگر دست پیدا نکردیم، نباید اهداف دیگر رو جایگزین کنیم و تقلیل بدیم موضوع برجام رو به یک سری اهداف سیاسی یا بعضن جناحی و یا هر مورد دیگه ای هست، و از به اصطلاح اقدامات قانونی و حقوقی داخل توافقنامه عرض میکنم این توافقنامه انجام شده، تمام شده، رفته. اینکه ما الان در این موضع دربارش بحث کنیم که خوب بود، بد بود، اینها، این دیگه تصمیم گیری شده، رفته، یه راهبردی بوده، تصمیم گیری شده، تمام شده. اینکه الان در این موضع خوب یا بد این توافقنامه، ما الان رویکردمون متناسب با این توافقنامه چی باشه، و اینکه اصلا این جلسات اخیر آژانس ناظر به موضوعات هسته‌ای و تحریم تسلیحاتی که فرمودن و اظهاراتی که افراد مختلف داشتن، مثل هلگا اشمید که تقریبا سعی کردن معاون سیاسی یا مسئول سیاسی سیاست خارجی اتحاد اروپا دیگه،
معاون
سیاسی اتحادی اروپا هستن، که دیدید تو توییت اخیرشون هم گفتن که ما تلاش میکنیم که توی کمیسیون‌های بعدی، جلسات بعدی، برای حفظ برجام. خب یک رویکرد اینه که همین اظهاراتی که میشه رو ما در نظر بگیریم و بگیم بله هدف همینه، همین اظهاراته. یه رویکرد اینه که بگیم که نه، یعنی این رویکرد خوشبینانه است. یه رویکرد بدبینانه هم هستش که بگیم این سناریویی برای گرفتن زمان از ما. و یه رویکرد هم این هستش که خب بگیم طبق موضع طرف مقابل ما الان چه برنامه دقیقی میتونیم داشته باشیم، با حفظ این که البته اگر بدعهدی شد طبیعتاً دید ما هم به طرف مقابل تغییر میکنه دیگه، کما این که الان شما اگر بخواید یک معامله شخصی هم انجام بدید، یک توافقنامه شخصی هم ببندید، وقتی نگاه میکنید سوابق افراد مقابل رو نگاه میکنید دیگه، وقتی ببینید طرف مقابل به تعهدات مالی یا هر گونه تعهدات دیگه پایبند نیست، طبیعتاً اطمینانتون از طرف معامله میاد پایین و به اصطلاح ارزیابی او در شاخص ها نمره پایینی رو میگیره. من عرضم اینه که ما باید متوجه باشیم که مهمترین چیزی که ممکن از دست ما بره و به اصطلاح ما متضرر حد اکثری بشیم بحث زمانه و تغییر رویکرد، که ناظر به این تغییر رویکردی که باید داشته باشیم نسبت به رویکرد فعالانه داشته باشیم. تا الان رویکرد دفاعی داریم، یعنی ما وامیستیم ببینیم که اتحادیه اروپا چه موضعی میگیره، بعد متناسب با موضعی که او میگیره طبق سندهای الحاقی هم که داره دیگه، این سندهای الحاقی چه از جنس اقتصادی چه از جنس غیر اقتصادی، مثل FATF، مثل پالرمو، مثل CFD، و او تنظیم برنامه میکنه و او دست برتر رو داره و همیشه جلوتره، به نظر میرسه ما هم باید برنامه های متناسب رو داشته باشیم، نه اینکه اونها یک کار کنن در مقابلش ما به اصطلاح مثلا عرض میکنم سطح به اصطلاح غنی‌سازی رو بالاتر ببریم. میشه که ما هم رویکرد مطالبه گرایانه داشته باشیم در این موضوع تا قدرت چانه زنیمون بره بالا، چون الان در موضعی هستیم که طبق گفته عرض به محضر شما که خود افراد زیرت مثل وزیر امور خارجه آمریکا یا افراد دیگه‌ای که هستن در توییت های مختلف، حالا چه به صورت چیز به صورت علنی چه به صورت جلساتی که توی کنگره دارن، مثل جوزف بورگ که کاملا مطرح میکنن که ما سیاست حد اکثری شکست خورده، سیاست فشار حد اکثری شکست خورده، ما بتونیم متناسب با این رویکرد یه رویکرد فعالانه تری داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای زهرمن. از فراز آخر صحبتون بحث رو پی بگیریم، اینکه اشاره کردید که آقای ترامپ میخواد که از این شرایط استفاده بکنه برای انتخابات ریاست جمهوری خودش که آبان ماه جاری برگزار میشه، 13 آبان، درسته؟
بله.
سوالی که من می‌خوام از جمهوری داشته باشم، غیر از اینکه تحلیل خودتونم در ادامه یا اون بخش بفرمایید، این که آیا میتونیم این نگاه رو هم داشته باشیم که اروپایی‌ها این عدم همراهی که با آمریکا داشتن در دو مرحله در شورای امنیت به این دلیل است که اونها هم منتظرن ببینن انتخابات آمریکا چه اتفاقی براش میفته، بعد در مورد موضع گیریشون تصمیم بگیرن؟
بله، من با همین نظر شما موافقم. یعنی ببینید، اتحادیه اروپا در واقع یک اتحادیه است که خیلی روی توافقات هنجاری متکی است و اتکا داره، ظرفیت نرم براش خیلی مهمه و در خلال این 3 سال و اندی، نزدیک به 4 سالی که آقای ترامپ بر قدرت بوده، هزینه های زیادی رو برای اتحادیه اروپا به وجود آورده و اروپایی که به هر حال در یک کره نزدیک با امریکا همیشه حرکت میکرده تو محیط بین الملل، ولی در خلال این مدت با مشکلات متعددی مواجه شدن. حالا بحث برجام یکی از اینها بود، چون میدونید که نگاه اروپا به مسئله برجام به عنوان یک دستاورد بزرگ برای سیاست خارجی اتحادیه است. یعنی به جرئت میتونم بگم از بعد از جنگ جهانی دوم اگر چند تا ما بتونیم به تعداد انگشت یه دست دستاورد برای اتحادیه اروپا در حوزه سیاست خارجی اشاره کنیم، یکیش موضوع افغانستانه، یکیش موضوع برجام هست. حالا برجام رو اونها از زاویه دید خودشون در یک همکاری و هماهنگی نزدیک با دموکرات ها تونستن محقق بکنن، یعنی هم در بحث توافقنامه صلح افغانستان کنفرانس بن و پس از اون در بحث توافق هسته‌ای. نوع نگاهی که اساساً اونها به مسئله تهدیدات و فرصت‌ها در غرب آسیا دارن یه تفاوتایی داره با اون سمت آتلانتیک، یعنی نگاه واشنگتن. نکته بعدی این که دموکرات‌ها از جنبه ماهوی فرقی با جمهوری‌خواه ندارن، اما از جنبه نوع به کارگیری ظرفیت‌های نرمشون در عرصه سیاست خارجی و محیط بین‌الملل کاملا متفاوتن و اون ادبیات و اون گفتمان هستش که توانست آقای اوباما رو در واقع تو موضع قرار بده که اون موضع نسبت به آقای ترامپ خیلی موفق‌تر بوده، هرچند او هم جز برجام دستاوردی در کارنامهش نداشت و یا زدن بن لادن. یعنی کل 8 سالی که آقای اوباما بود علیرغم همه اون شعار تغییری که میداد، وقتی که داشت واشنگتن رو کاخ سفید رو ترک میکرد میتونست به این دوتا استناد بکنه، اما در مجموع یه وجاهتی داشت، یعنی در چارچوب یا رعایت الزامات پارادایمی، پارادایم لیبرال دموکراسی کارش انجام داده بود. شما از اون بر توافق ترانس آتلانتیک رو داشتی پایبند بود، ترانس پاسیفیک رو داشتی پایبند بود، در بحث WTO فعال بود، پیوسته بود و حمایت میکرد از پیمان آب و هوایی پاریس و مسئله حمایتش و پرداخت این سری هزینه ها در خصوص نهادهای بین المللی و سازمان ملل. درست که آقای ترامپ به هر دلیل که آقای ترامپ رو من اعتقادم نیست که او داره تصمیم میگیره، بلکه او محصول یک ضرورت ساختاری است که موجب شد آقای ترامپ رو روی صحنه بیاره به خاطر جلوگیری از فروپاشی. یعنی در واقع آقای اوباما در پایان اون نقطه انتهایی بود از سیاست یک جانبه گرای آمریکا و آقای ترامپ رو آوردن که ببینم میتونه با به هم زدن معادلات شکل دهی به یک آنارشی جدید مدیریت رو به دست بگیره. میدونی که آمریکایی‌ها ویژگی که دارن در برای حفظ موقعیت خودشون و خصوصا موقعیت نظامی و اقتصادیشون و دلار در واقع مدیریت بحران هست، یعنی بحران‌هایی رو به صورت قابل کنترل ایجاد میکنن و بعد بر پایه اون منافع و اهداف راهبردیشون رو محقق میکنن، فروش سلاح باشه، رسوب دلار باشه و مسئله کار امنیتی و کنترل، چون مسئله کنترل خیلی مهمه. لذا این مؤلفه ها رو وقتی ما کنار هم میچینیم از این زاویه فرق بین جمهوری خواه و دموکرات نیست، چون منافع امنیت ملی اساساً در خصوص که حکمرانی هایی که از یک استابیلیتی و ثباتی برخوردارن، ساختار مشخصی دارن، نمیتواند تغییر کنه، میتواند تورش داشته باشه در تاکتیک در اجرا، اما در خصوص تعریف منافع امنیت ملی ثابتن. این کشورهای جهان سوم و در واقع بد شکل و بی شکلن که با اومدن یه دولت و رفتن دولت بعد میگه من دارم آواره‌برداری میکنم. یعنی چی؟ یعنی چیزی رو قبول ندارن، اصلا جهتگیری عوض میشه. تا دیروز بوده دشمن، از امروز میشه دوست. تا دیروز بوده مثلا شیطان، امروز میشه مثلا یک فرشته. نه، در غرب ایران تهدید معتبره. چرا تهدید معتبره برای غرب که مجموعه اروپا و آمریکا رو در بر میگیره؟ به خاطر تعارض پارادایمی است. یعنی این تفکری که ما امروز داریم اون رو عملیاتی میکنیم و تعین میبخشیم و تجسد بهش میدیم در حوزه های مختلف اقتصاد، فرهنگ، سیاست و و، این در تعارض با برساخته های لیبرالیسم در محیط غرب، محیط سرمایه‌داری. و اگر این تهدید رو نتونن کنترل، تضعیف و امها بکنن، خودشون فرو میریزن. چرا؟ چون با افکار عمومی مواجهن، با انتخاب مواجهن و اونا وقتی قیاس میکنن میگن آقا این افیشنتره، این کارآمدتره تا اون برساخته ای که درست کردی. از این منظر وقتی نگاه میکنیم فرقی بینشون نیست، اما اروپا رو من به دلیل شناختی که در محیط میدانی